بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه این اختلاف حل شد که بالاخره تقدم اماره بر اصل آیا از باب حکومته که ما میگیم یا از باب تخصیصه که صاحب ریاض میگه یا از باب تخصص و وروده که آقای آخوند میگه و کیفکان، بریم سراغ مطلب اساسی. روز اولی که ما خاتمه رو شروع کردیم گفتیم خاتمتون ذکر بعض العلماء، یعنی فاضلتونی، گفتن عمل به استصحاب شرایطی داره، یکی از شرایطش بقاء موضوعه، یکی از شرایطش عدم معارضه، یعنی دلیل اجتهادی با این استصحاب معارضه نکنه. ایشون میفرمان این عبارت ظاهرش خوب نی، دو تا مسامحه هست. اولا اینا شرایط جریان استصحابه نه شرایط عمل، و ثانیا شما نباید بگی استصحاب مشروط به این که دلیل باهاش معارضه نکنه. استصحاب صلاحیت نداره که با دلیل معارضه بکنه، استصحاب اصله، اصل که نمیتونه با دلیل معارضه بکنه. پس خوبه چی بگه؟ مرادش اینه. عبارت خوب نی، ولی جزمنا، ما جزم داریم که مراد ایشون اینه. استصحاب وقتی جاریه که دلیل برخلاف حالت سابقه نباشه، نه اینکه دلیل با این معارضه نکنه. الان در اون لباسی که متیقن و طهاره بود دو شاهد عادل میگن نجسه، ما نمیتونیم استصحاب کنیم بگیم پاکه. چرا نمیتونیم؟ نه به خاطر اینکه دلیل باهاش معارضه میکنه، اینکه صلاحیت معارضه نداره. ما علت اینکه اینجا استصحاب جاری نمیکنیم بر اینکه دلیل داریم بر ارتفاع حالت سابقه. اون شهادت عدلین آمده میگه بابا طهارت سابقه دیگه نیست. خب وقتی دلیل داریم بر ارتفاع حالت سابقه، پس در اون مثال چرا ما استصحاب طهارت جاری نمی کنیم؟ نه به خاطر اینکه معارض داره، استصحاب که صلاحیت معارضه دلیل نداره. چرا ما استصحاب جاری نمی کنیم؟ به خاطر اینکه دلیل داریم بر اینکه طهارت از بین رفته. حالا که طهارت از بین رفته با بودن چنین دلیلی دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. اما میرزای قمی نیامد این توجیه بکنه. میرزای قمی ظاهر عبارت رو گرفتن و شروع کردن به اشکال کردن. میفرمادی چه حرفیه ایشون زده؟ ما اگر بخوام به استصحاب عمل بکنیم باید دلیل باهاش معارضه نکنه، ظاهر گرفته. خب عقیدش هم اینه که استصحاب خودش دلیله. میگه معنای این حرف این میشه به این دلیل میخوای عمل کنی مشروط است به این که دلیل دیگری باهاش معارضه نکنه. این حرف درست نیست. ما اگر دو تا دلیل داشتیم که احد ما معارض دیگری بود، ما باید ببینیم ترجیح با کدامه. اگر ما استصحاب رو دلیل حساب کردیم، اون شهادت عدلین هم دلیل حساب کردیم، نمیتونیم بگیم عمل به استصحاب مشروط به اینه که دلیلی دیگه باهاش معارضه نکنه. این حرف اصلا درست نیست. مثل این میمونه شما اینجوری بگی عمل به این دلیل درست نیست اگر معارضه داشت از ناحیه دلیل دیگه. نه، اگر دلیل معارض داشت شما باید ببینید ترجیح با کدامه. در بعضی جاها ترجیح با استصحابه، یعنی دلیل استصحابی ترجیح داره بر اون دلیل غیر استصحابی، مثل همون قضیه استصحاب حیات و راجع به اون مفهوم. گاهی از اوقات اون دلیل غیر استصحابی رد رجحان داره بر دلیل استصحابی، مثل اون فتنه علل اکثر که اونو رجحان میدیم بر استصحاب بنای علل اقل. گاهی هم هیچ کدام رجحان نداره. خلاصه این اشکالایی که آقای قم میکرده این فرع بر اینی که ظاهر عبارتو بگیریم و الا رو اون معنایی که ما کردیم و توجیه کردیم مراد ایشونو حرف خوبی زده. گفته شما اگه بخوای استصحاب جاری کنی نباید دلیل بر خلاف حالت سابقه باشه. در اون لباس متیقن و طهاره شما نمیتونی استصحاب جاری کنی. چرا؟ چون دلیل داریم بر ارتفاع حالت سابقه. حرف درستی هم هست. اگر استصحاب رو تعبدن حجت بدانیم با بودن اون دلیلی که میگه طهارت رفته، نوبت به استصحاب نمیرسه. و اگر استصحاب رو از باب افاده زن حجت بکنیم با بودن اون دلیلی که میگه این نجسه، زن به بقاء طهارت نمیمانه. پس حق با آقای فاضل تونیه، منتها بعد عدد توجیه، اگر عبارت توجیه کردیم عبارتش رو، حرف خوبیه. پس نتیجتاً با بودن دلیل بر ارتفاع حالت سابقه، ما نمیتوانیم حکم بکنیم بر بقای حالت سابقه از طریق استصحاب. و لذا لم نر احدن، یک نفر رو ما ندیدیم که بیاد استصحاب رو مقدم بکنه بر دلیل شرعی. حتی کسی که استصحاب رو خیلی مقامش رو بالا میدونه، از ادله و امارات هم استصحاب رو بالاتر میدونه، ولی همون آدم در مقام عمل که میرسه استصحاب رو میذاره کنار، به اون دلیل عمل میکنه. نتیجه همه بحثا چی شد؟ این که با بودن دلیل یک نفر رو ما نداریم که بیاد استصحاب رو مقدم بکنه. تا ایشونی ادعا رو میکنه، نفر اشکال میکنه، میگه پس حرف میرزای قمی رو چی میگین؟ میرزای قمی گفت ذکر بعض الاصحاب، گفت بعضی از اصحاب به استصحاب عمل کردن و دلیل رو گذاشتن کنار. چی بود؟ یک کسی مفقود شده بود، 4 ساله داریم دنبالش میگردیم. روایات داره بعد از 4 سال اگر دنبالش گشتی و پیداش نکردین، اموالشون رو تقسیم بکنین. خب از اون طرف استصحاب میگه نمرده، الان 4 ساله داریم میگردیم دنبال اون آقا، پیداش نکردیم. روایات میگه حالا که 4 ساله گشتی و پیداش نکردی، اموالشو تقسیم کن. با حال اون که استصحاب میگه نه، ما نمیدانیم اون آقا مرده یا نه، استصحاب حیات میگه اموالشو تقسیم نکن. پس شما الان داریم اینجا که علمای آمدن استصحاب رو مقدم کردن بر دلیل. ایشون میگه نه اشتباه میکنی، اینجا اینجوری نی، اون روایت که مقابل استصحاب نی. مقابل استصحاب میدونی چیه؟ 2 شاهد عادل بیاد بگه زید مرده. اگر 2 شاهد عادل اومد گفت زید مرده، این مقابل استصحابه. استصحاب میگه نمرده، اگه 2 شاهد عادل اومد گفت زید مرده، اون میشه مقابل استصحاب. این روایت مقابل استصحاب نی، این روایت میگه 4 سال که گذشت اموالشو تقسیم کن، نمیگه مرده یا نمرده. پس نتیجتا شما این استفاده رو نکن، که در اونجا ما دیدیم افرادی که استصحاب رو مقدم کردن بر دلیلی که مقابل اونه، میگیم نه، اون روایات 4 سنین ابدا دلیلی نیستش که مقابل این باشه. دلیل مقابل این چیه؟ 2 شاهد عادل. اگه 2 شاهد عادل آمد گفت زید مرده، این میشه دلیل مقابل استصحاب. ولی روایات که نمیگه زید مرده یا زنده، روایات میگه 4 سال که گذشت اموالشو تقسیم بکن. پس نتیجتا حرفمون درست شد، لم نر احدن، ما ندیدیم کسی را که بیاد استصحاب رو مقدم بر دلیل بکنه. اینجام اگر کردن برای اینکه اون دلیل معارضه با این نی، اون راجع به مرده و زنده حرف نمیزنه، میگه 4 سال که گذشت اموال او رو تقسیم بکن. عنایت بفرمایید. و اما مستشهد، نه اینکه ما گفتیم لم نره، ندیدیم کسی را که استصحاب رو بر دلیل مقدم بکنه، این جواب از اشکاله. یه نفر میگه پس اون ادعای میرزای قمی چی بود که گفت بعضی از اصحاب استصحاب رو مقدم کردن بر دلیل، شاهد آورد؟ و اما اون چیزی که میرزای قمی استشهاد کرد به او، من عمل الاصحاب، بعض الاصحاب، گفت بعضی از اصحاب عمل به استصحاب کردن در مال مفقود و طرح کردن ما یعنی اون روایتی که اون روز آدرس دادیم، و طرح کردن اون روایاتی رو که دلالت داره بر وجوب فحص 4 سنین و دلالت داره بر حکم به موت زید بعدهو بعد الفت. این فلا جواب اماست. اما اون شاهدی که آقای میرزای قمی آورده که علما استصحاب رو مقدم کردن بر این روایات و آمدن به استصحاب عمل نکردن که میگه زید زنده است، به روایت عمل کردن که میگه زید مرده، مالشو تقسیم کنید، اما این شاهد فلا دخل لهو به ما نحن فی، ربطی به ما نحن فی نداره، لأن تلک الاخبار لیست ادلتن فی مقابل استصحابه، حیات مفقود، اون که نمیگه مفقود مرده تا بشه مقابل استصحاب که میگه زید نمرده. انما المقابل له للاستصحاب، انما مقابل استصحاب چیه؟ دو شاهد عادل. اگر دلیل بینه معتبر قائم شد الا موته، یعنی اگه دو شاهد عادل گفت زید مرده، اونجا ما دلیل داریم بر خلاف استصحاب، مقابل استصحاب. استصحاب میگه زنده است و میگه مرده. چه آقا؟ ضعیف سنده. پس بنابر این ایشون میفرماد، حالا میخونیم الان، این به خاطر ضعف سنده که علما این روایت رو گذاشتن کنار، نه به خاطر اینکه مقابله. ایشون میفرماد تا اینجا، حالا ایشون از اینجا میخواد مقابله درست کنه. تا اینجا گفتیم چی؟ اون روایات مقابل استصحاب نی، اون روایات که نمیگه این مرده تا مقابل استصحاب بشه، اون روایات میگه اموالشو تقسیم کنی. حالا از اینجا میخوایم مقابل درست کنیم. اگر این روایات رو از نظر سند آقا تمام بدانیم، چون اون آقایونی که به استصحاب عمل کردن این روایت رو گذاشتن کنار، روایت از نظر اونا ضعف سند داره. ما اگر قائل بشیم این روایات سندش تمامه، دلالتش هم برای معنا کنیم، بگه چهار سال گذشت اموالش رو تقسیم کن، یعنی بنا رو بدار بر مردن. آخه تا حالا ما گفتیم روایت دلالت بر مردن نداره، اما حالا میخوام مقابله درست کنیم. ایشون میگه اگر ما بخوایم اون روایات اربع سنین رو مقابل استصحاب قرار بدیم و بعد بیایم به اونا عمل بکنیم، دو تا کار باید بکنیم. اولا قائل بشیم به این که سندش قویه، سندش معتبره، این از نظر سند. از نظر دلالت هم بگیم معناش اینه، این که میگه اموالو تقسیم کن، یعنی بناتو بذار بر مردن و اموالو تقسیم کن. اگه اینجوری معنا کردیم مقابل استصحاب میشه دیگه، چون استصحاب میگه بناتو بذار بر زنده بودن. اگر روایاتو معنا کردیم یعنی اموالو تقسیم کن، یعنی بناتو بذار بر مردن و اموالو تقسیم کن، اگر این دو کار رو کردیم، اینجا ما دیگه استصحاب رو میذاریمش کنار، هیچ ارزشی نداره، این روایات میشه مخصص استصحاب. یعنی لاتنقل همه جا معتبره مگر در اینجا. عنایت فرمودید آقا تا اینجا منکر مقابله شدیم، گفتیم اون روایات کاری به مردن نداره تا بشه مقابل استصحاب، از اینجا میخوایم مقابله درست بکنیم. و هذه الاخبار، این اخبار اربع سنین، علی تقدیر تمامیتها سندن. اگر سند اینا رو تمام بدانی، یه دو سه کلمه رها کنی، دالتون علی وجوب البنا، معناش هم از نظر دلالت اینجوری معنا کنیم، سندن و دلالتن. از نظر سند قائل بشیم به تمامیتش، از نظر سند، از نظر دلالت هم بگیم دلالت داره بر وجوب بناء علی موت المفقود بعد الفصل. ببینین تا الان ما چی معنا کردیم؟ گفتیم اون روایات نمیگه بگو مرده، اما اگر اینجوری معنا کردیم، یعنی بگیم این روایت که میگه اموالو تقسیم کن، یعنی بناتو بذار بر مردن و اموالو تقسیم کن، و اگر اینجوری کردیم مقابله درست میشه دیگه، چون استصحاب میگه بناتو بذار بر نمردن، اموالو تقسیم نکن. استصحاب حیات معناش اینه دیگه، استصحاب حیات معناش اینه، بناتو بذار بر نمردن و اموالشو تقسیم نکن. اگر اون روایات اینجوری معنا کردیم، اموالشو تقسیم کن، یعنی بناتو بذار بر مردن، حالا که بناتو گذاشتی بر مردن، اموالشو تقسیم کن. اگر این کارو کردیم، اون وقت اون روایات میشه مخصص استصحاب، که مشهور همین کارو میکنن. اون چند نفر رو بذارید کنار، اون چند نفر اگه به استصحاب عمل میکنن، روایتو میذارن کنار به خاطر ضعف سندشه، ولی مشهور این کارو نمیکنن. مشهور طبق این روایات عمل میکنن، لاتنقل تخصیص میدن، میگن ولو لاتنقل میگه زنده است، تقسیم اموال نکن، لاتنقل همه جا معتبره مگر در اینجا، تخصیص میدین، یعنی در اینجا که کسی مفقود شده. لذا ایشون میفرماد که هذه الاخبار علی تقدیر تمام امامیتها سنده، یعنی نظر سنده، و از نظر دلالت هم گفتیم دلالت داره بر وجوب بناء علی الموت بعد الفصل، اون وقت اینجا مخصصتون. اگر اینجوری معنا کردیم این روایات میشه مخصص عموم لاتنقض. یعنی چی؟ یعنی لاتنقض همه جا معتبره مگر در اینجا، در اینجا لاتنقض معتبر نی. نتیجتا یک عام داریم و یک خاص داریم. عاممون لاتنقضه، خاصمون میگه نه خیر، در اینجا بگو زید مرده و اموالشو تقسیم کن. این خاص مخصص اون عام میشه. نظیر مادله، مادله کدومه؟ فبن علال اکثر، ازا شکشته فبن علال اکثر داشتیم دو سه روز پیش. نظیر اون فبن علال اکثر که دلالت داره بر وجوب بنای علال اکثر با شک در عدد رکعات. چطور در اونجا استصحاب میگفت بنا رو بذار بر سه، ولی ما چیکار میکردیم؟ اون روایتی که میگفت بنای علال اکثر بذار، مخصص این قرار میدادیم، میگفتیم لا تنقض همه جا دلالت داره بر رعایت حالت سابقه مگر در اینجا. یعنی که انه الان استصحاب رو دوبار تخصیص دادیم، یکی با چه روایات؟ با روایات اربعه سنین. همه جا لا تنقض دلالت داره بر رعایت حالت سابقه مگر در مورد مفقود. همه جا استصحاب اقتضا داره بر بنای حالت سابقه مگر در عدد رکعات. لذا این دو سه روایات میشه مخصص اون عمومات. من مشهورم همین کارو میکنم. پس اگر بعضی ها اومدن به استصحاب عمل کردن، اون روایات رو تمام نمیدانن از نظر سند، و الا مشهور که از نظر سند تمام میدانن و دلالتش هم میگن معناش اینه بناتو بذار بر مرگ، این میشه مقابل این استصحاب و او رو مخصص استصحاب قرار میدن. لذا میفرماد من عمل بها، به روایات، روایات اربعه سنین، کسایی که عمل بها، کیان مشهور، مشهور عمل به این روایات میکنن، خصص بها عمومات استصحاب. مشهور میان با این روایات اربعه سنین که میگه بناتو بذار بر مرگ، اموال رو تقسیم بکن، اینو میان مخصص عموم لاتنقض قرار میدن. و من، این من همون بعضه، همون بعضیش که میرزای قمی میگفت، ولی اون بعضی که تره ها اومدن روایاتو ترک کردن، به قصور فیها، قصور سندی، به خاطر قصور سندی که در او ها، یا این که به خاطر قصور دلالتی، خلاصه به خاطر قصور بقیه، رو قول اونا ادله استصحاب اندهو علا عمومه ها، وقت رو قول اونا استصحاب به عموم خودش باقیه، میگه نمیدونیم این آقا مرده یا نمرده، استصحاب میکنیم که نمرده. خب عنایت بفرمین، تا اینجا ما الان چیکار کردیم؟ روایات فبن علال اکثر رو مخصص استصحاب قرار دادیم، روایات وجوب علال اربعه فسنین رو مخصص استصحاب قرار دادیم. ممکنه شما یه اشکال بکنید، خب بگید همین کارو صابریاد هم کرده بود، پس چرا ما ایراد میگرفتیم که ایشون اومده بود خاص و مقدمه بر عام کرد؟ گفتیم آقا اون ایرادش چی بود؟ او خیال میکرد هر خاصی مقدمه بر عامه، با حال اون که یا باید در عرض هم باشن این عام و خاص، یعنی یا هر دو دلیل باشن. مثل چی؟ اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، تعارض دلیلین، یکی عام یکی خاص، خاص رو مقدم میکنیم بر عام، یا تعارض اصلین، اینجا تعارض اصلینه. این از کدام تورا میمدن توجه کردن، گاهی رفقا با ماشین هی میرسن اصرار که سوار شو، میگم آقا دارم درس رو مطالعه میکنم، این خاصیتش همینه. گاهی از اوقات من تو خونه که مطالعه میکنم برای اینکه بفهمم چی میخواد بگه شه، برای اینکه رفقا بفهمن تورا مطالعه میکنم. علی کل حال این اشکال به ذهن میاد که شما همین کارو آقای صابریاد هم کرده بود، شما اشکال میکردی، میگیم برای اینکه ایشون بین اصل و دلیل این کارو کرده بود، و ما گفتیم نکن، جای تخصیص کجاست که خاص آدم مقدم کنه بر عام و عام متخصیص بزنه؟ اونجایی که اون عام مخواست در عرض هم باشن، حالا یا دلیلین باشن یا اصلین باشه. در اون اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق که ما خاص و مقدم میکردیم، دلیلین بودن. خب دلیلین در عرض هم خاصش و مقدمه بر عام میکردیم، در اینجا هم در عرض هم منتها اصلینن، یکیش استصحابه که اصله، یکیش هم اون روایاته. ممکنه شما خیال کن روایات دلیله، اونا هم اصله. این عنایت داشته باشین، برای همین گفت. گفتم. ببینید آقا این کل شیء لکتاهر این دلیل اجتهادی نیست، این اصله. هر حکمی که رو شک بره اون اصله. هر وقت حکمی رفت روی شک به اون حکم، به اون مفاد اون حکم میگن اصل. ببینید اذا شککت تبنی علی الاکثر، تبنی علی الاکثر رفته رو شک. هر حکمی که رو شک بره به اون میگن اصل. الان اون اذا شککت تبنی علی الاکثر اصله، کل شیء لک حلال اصله. به این دلیل نمیگن که اینا اصله. آخه ببینید دلیل چیه؟ فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، اینا رو میگن دلیل. اما کل شیء لک حلال که دلیل نمیگن، اینا اصله. دلالت داره هر مشکوک حلاله، کل شیء یعنی کل شیء مشکوک حلال. ببینید حلیت رفته رو شد. اذا شککته فبن علال اکثر، حکم رفته رو شککته. اگر 4 سال گذشت شک کردی زنده است یا مرده، اموالشو تقسیم بکن. پس بنابراین اون روایات اربعه سنی میشه اصل، روایات فبن علال اکثر میشه اصل، با استصحاب هم که اصله. دو تا اصل در عرض هم دیگه با هم معارضه میکنن، اون اصل خاص و مقدمه بر اون اصل عام میکنی. خب عنایت بفرمایید، ما چند روز همش داریم صحبت از دلیل اجتهادی و اصل میکنیم. به مناسبت این چند روزه ایشون میخواد فرق بین اصل و دلیل رو میگه. یه موقعی هم عرض کردم این از اون سوالای امتحانی نوعن که سوالم تو امتحان خیلی میشه که فرق بین اصل و دلیل چیه. به این مناسبتی که ما بحث از اصل و دلیل کردیم، به این مناسبت میخوام فرق بین این دوتا رو بگیم. اول اینو بدونید دلیل و اماره یکیه. ممکنه شما تو امتحان بهتون میگن دلیل و اماره چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. دلیل و اماره هر دو چیزیست که کاشف از واقع، منتها اگه در موضوعات باشه بهش میگن اماره، در احکام باشه بهش میگن دلیل. الان اگه زراره خبر آورد نماز جمعه واجبه، اسمش چیه؟ دلیل. یعنی به این خبر ثقه میگن دلیل. اما اگه شهادت عدلن گفت این مال این آقاست، به این میگن اماره. هر دوش هم کاشف از واقع، یعنی زراره که میگه نماز جمعه واجبه یعنی واقعا واجبه. این دو شاهد عادل که میگن مال این آقاست این مال، واقعا این مال این آقاست. پس نتیجتا میخوام بگیم دلیل و اماره یکیه، فرق اعتباری دارن، موارد استعمالشون فرق میکنه، نسبتشون عام و خاص مطلقه. یعنی دلیل رو هم در احکام میگن هم در موضوعات، اما اماره رو فقط در موضوعات میگن. پس دلیل و اماره شد یکی. خب حالا این دلیل و اماره با اصل فرقش چیه؟ با این بیانی که من عرض میکنم از مجموع کلمات ایشون و آقای ناینی این توضیحات عرض میکنم. با همین بیانی هم که من عرض میکنم، چون بیان ایشون یه گیری داره الان میرسیم بهش. ببینید آقا اینجوری بنویسید: از طرق شرعیه علی قسمه. خب ما یه طرق شرعیه در اختیارمونه دیگه. این آقایون مجتهدین ما که استنباط احکام شرعیه میکنن، یک طرق شرعیه در اختیارشونه. این طرق شرعیه اگر دو تا شرط رو دارا باشه بهش میگن دلیل و اماره، و اگر هیچ کدام دو شرط رو نداشته باشه یا یه دونه رو داشته باشه یه دونه رو نداشته باشه بهش میگن اصل. دقت کردین؟ این طرق شرعیه که در اختیار مجتهده که به وسیله اونا استنباط احکام میکنه، این طرق شرعیه اگر دارای دو شرط باشه به اون طرق شرعیه میگن دلیل در احکام، یا میگن اماره در موضوعات. ولی اگر هیچ کدام از اون دو شرط نبود یا یکی بود و یکی نبود، اونجا بهش میگن اصل. الان ببینید دو تا شرط کدومه. شرط اول اینیست که اون طریق شرعی کاشف از واقع باشه. اگر این طریق شرعی که در اختیار ما کاشف از واقع بود یک، و به خاطر کاشفیت از واقع هم شارع معتبرش کرده دو، پس دلیل و اماره چیه؟ طریق شرعی که کاشف از واقع باشه یک، و به خاطر کاشفیت از واقع هم شارع حجتش کرده باشه، به اون طریق شرعی اگه در احکام باشه میگن دلیل، اگه در موضوعات باشه بهش میگن اماره. اما اگر اصلا کاشف از واقع نباشه، یعنی حتی شرط اول هم نداشته باشه، میگن چی؟ اصل. یا شرط اول داشته باشه، دوم دومی رو نداشته باشه بازم میگن عرض. چرا؟ چون اماره دو تا شرط داره، هر دوش اگر باشه میگن اماره و دلیل، و الا هر دوش نباشه یا یکی باشه یکی نباشه به اون میگن عرض. خب مثل چی؟ مثل اصالت البراءه. اصالت البراءه اصلا کاری به واقع نداره. من الان نمیدونم توتون حلاله یا حرام، کل شیء الا که حلال میگه حلاله. این چه هدیتیه؟ هدیت ظاهری، کاری به واقع نداره. اگر ما شرب و توتون رو، استعمال توتون رو با اصالت البراءه حلالش کردیم، به این میگن هدیت ظاهریه، شرط اولو نداره، اصلا کاری به واقع نداره. شما ظاهرا بگو توتون حلاله، اما اون دیگری شرط اولو داره، شرط دومو نداره. مثل استصحاب شرط اولو داره، یعنی استصحاب مثل دلیل کاشف از واقعه، منتها جهت کشف درش ملغاست، شرط دومو نداره. این عبارت آی ناینیه با، یعنی رسائل رو انسان اگر با عبارتهای آی ناینی بخونه خیلی جالب میشه. مطالب علمی مال ایشون، عبارت سازی مال آقای ناینی. ببینید ایشون استصحاب رو اینجوری میگه، میگه استصحاب از اون طرق شرعیه ایست که کاشف از واقع هست، ولی جهت کشف درش ملغاست. یعنی چی؟ یعنی از اون جهت شارع حجتش نکرده، جهت کشف درش ملغاست. دلیل و اماره اونه که کاشف از واقع باشه، به خاطر همون کاشفیت هم شارع حجتش کرده باشه. اصالت البراءه شرط اولو نداره، استصحاب شرط اولو داره، کاشفیت داره، ولی جهت کشف درش ملغاست، یعنی به خاطر کاشفیت شارع اونو حجت نکرده، اونم اصله. حالا معلوم شد چرا استصحاب بر همه اصول مقدمه. سرش همینه، اولا از نظر قدما که دلیل استصحاب، خوندیم چند روز پیش، استصحاب از نظر قدما دلیله، از نظر ما معمم و دلیله، متمم و دلیله، برزخ بین اصل و دلیله. یعنی نه دلیل دلیله نه اصل اصله. دلیل دلیل کدومه؟ اونی که دو تا شرط داشته باشه. اصل اصل کدومه؟ اینکه هیچ کدومه نداشته باشه. استصحاب نه دلیل دلیله، یعنی دو تا شرط رو نداره، نه اصل اصله، یعنی یه دونه شرط داره. پس خیلی نزدیکه به دلیله. این که ما هی چند میشه داریم میخونیم گاهی میگیم استصحاب اگر با هر اصلی معارضه کرد تقدم داره، سرش همینه، برای اینکه اون اصولی دیگه ناظر به ظاهرن، کاری به واقع ندارن، ولی استصحاب کاشف از واقعه، منتها از اون جهت شارع حجتش نکرده. پس ببینید برای همینه که میگن استصحاب عرش الاصول، فرش الادله. چرا فرش ادله است؟ برای اینکه ادله دو تا شرطو داره، این یه دونه نداره، پس پایین تره. اما فرش الاصوله، یعنی عرش الاصوله، بالاتر از همه اصوله. چرا؟ برای اینکه اون اصول اصلا کاری به واقع ندارن، ولی این کاری به واقع داره، منتها جهت کشف درش ملغاست. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که ثم از اصوله دیگه، بله، از کشف واقع میکنی، ناظر به واقعه. شرط دوم بازم اصل، فرقی نمیکنه. یعنی آقای ناینی همیشه به استصحاب میگه اصل محرز، اصلا ایشون همیشه این عبارتو میگه، میگه اگه جای هر وقت شما به عبارت آقای ناینی رسیدین دیدین اصل محرز، میگه همین استصحابه. یعنی استصحاب احراز واقع برام میکنه، منتها چون جهت کشف درش ملغاست جزء اصوله، یعنی مثل اصالت البراءه. ولی فایدهش اینه که بر اصالت البراءه مقدمه، چون کاشف از واقع، ناظر به واقع، منتها چون شرط دوم رو نداره جزء اصول حساب میشه. حالا ایشون میفرماد که ثم المراد به دلیل اجتهادی کل طریقه. حالا روشن میشه عبارت ایشون، امارت آقا یه گیری داره، شما به جای اماره زیرش طریق بنویسین، کل طریقه، هر طریقی که دو تا شرط داشته باشه، یک اعتبرها، شرط اوله، اعتبرها شارع من حیث و انها یحکی عن الواقع، این شرط اول، و یک شف و انها، انها یعنی عن الواقع بالقوه، این شد شرط دوم. پس ببینید تو همین نصف خط دو تا شرط گفتیم، هر طریق شرعی که دو تا شرط، حالا از عقب شما بخونید، هر طریق شرعی که دو تا شرط داشته باشه، یک کاشف باشه از واقع بالقوه، یعنی قدرت کاشفیت از واقع رو داشته باشه، این یک، از همین حیث هم که حکایت از واقع میکنه، از همین حیث هم شارع حجتش کرده، و یسمی فی الاحکام ادله اجتهادیه. وقت این طریق شرعی که دارای این دو شرطه، اگه در احکام باشه بهش میگن دلیل اجتهادی، در موضوعات بهش میگن اماره. حالا عنایت کردین اون اماره رو باید طریقش بکنین؟ رو قولیشون چی شده؟ اماره رو مقسم گرفته، کل امارته و کل امارته، یا دلیل یا اماره. خوب نی؟ آدم مقسم رو عین بعضی از اقسام قرار بده. ایشون چی کار کردن؟ اماره رو مقسم قرار دادن. هر اماره ای که این دو شرط رو داشته باشه یا دلیل یا امارت. این خوب نی که انسان چیزی که قسمه بیاد مقسم قرار بده. لذا من کردمش طریق. کل امارته یعنی کل طریقه. طریق رو مقسم قرار میدی. این طریق شرعی اگر دارای دو شرط باشه، در احکام بهش میگن دلیل و در موضوعات بهش میگن اماره. هماکانه این پای نتیجه است. چی میخوام نتیجه بگیرین؟ اگر این دو شرط رو داشته باشه بهش میگن دلیل و اماره. نتیجهش چیه؟ یعنی اگر این دو شرط رو نداشته باشه، یا هر دو رو نداشته باشه، یا یه دونه رو نداشته باشه، بهش میگن از هماکانه. اون چیزایی که یعنی طریق، اون طریقایی که این طریق رو یادتون نره، هم در عبارت اولی به درد میخوره هم در اینجا، اون طریقایی که اون دو شرط رو داشته باشه بهش میگن دلیل و اماره. اما اون طریقایی که نسبه و شاره اونا رو نسب کرده، غیر و ناظرن الالواقع، شرط اولو نداره، غیر و ناظر، ببینین؟ یعنی اصالت البراءه. اینم طریق شرعیه، اینم شاره نسبش کرده، اما اصالت البراءه کاری به واقع نداره. ببینید شرط اول رو نداره، ناظر به واقع نی. او کانه شرط دومو نداره. ممکنه شرط اول رو داشته باشه اما شرط دومو نداره. او کانه ناظرن لکن جهت الکشف فیه ملغات. اینو بنویسید ها، خیلی عبارت خوبیه، هم مختصرتره هم شیرین‌تر از عبارت ایشونه. او کان ناظرن، یک وقت هست یه طریقی ما داریم، ناظر الالواقع هست، کاشفیت از واقع داره، لکن جهت الکشف فیه ملغا، یعنی به خاطر کاشفیتش حجتش نکردن. لکن فرزه ان شاره اعتبره لا من هذه الحیثیه، شاره او رو معتبر کرده اما نه از این جهت، یعنی نه از حیث کاشفیت، بل من حیث و مجرد و احتمال مطابقته للواقع، بلکه اگر معتبرش کرده به خاطر اینکه احتمال مطابقه با واقع داره. این فلیسه جواب ماست. فما اون چیزایی که شارع نسخ کرده یا هر دو شرط رو نداره یا این شرط آخری رو نداره، لیسه اجتهادیان، چون دلیل اجتهادی چی شد؟ اون طریق شرعی که هر دو رو داشته باشه، استصحاب شرط اول رو داره اما شرط دوم رو نداره، بهش نمیگیم دلیل اجتهادی، با اینکه کاشف از واقعه، ولی بازم میگیم از اصوله، بل هو من الاصول و این کان مقدما علی بعض الاصول الاخر. البته این استصحاب که جهت شرط اول رو داره، ما گفتیم جزء اصوله، ولی مقدمه بر سایر اصوله به خاطر کاشفیت از واقعشه. خب حالا مثالش مثل چی؟ الاستصحاب بالقرعه من هذا القبیل. پس چی شد آقا؟ طرق شرعیه که اون دو شرط رو داشته باشه بهش میگن دلیل، خبر ثقه رو بهش میگن دلیل، هر دو شرط رو داره. اگر زراره خبر آورد که نماز جمعه واجبه، این الان کاشف از واقع، به خاطر کاشفیت از واقع هم شارع حجتش کرده، میشه دلیل، میشه اماره. اما اگر اصل براءت بود، اصلا کاشف نبود، اصل استصحاب بقره از این قبیله، استصحاب بقره از اون چیزایی است که نه دلیل دلیله، نه اصل اصله، یه دونه شرط دلیلیت رو داره، یه دونه شو شرطش رو نداره. لذا میفرمادیشون مصادیق الادله والعبارات، سر مطلب دیگه ان شاء الله.